بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتوهمن أحد أن نسبة الموجودية إلى المائيات كنسبة الأبيضية إلى الجسم حيث نحكم حكما صادقا على الجسم أنه أبيض لأن مناط الحكم بالأبيضية على الجسم قيام وجود البياض بوجود الجسم قياما حقيقيا. حاصل بحث گذشته‌شون توضیح اسارت الوجود بود و اینکه ماهیت امر اعتباری است و هیچ حکمی درباره ماهیت نمیشه کرد، حتی این حکمی که میگیم الماهیت و هیه هیه و لیست اللهیه، این هم به برکت وجود. بنابراین اگر گفته بشه الماهیت و موجودتون، این یک نسبت مجازی است، یک نسبت مسامحی است، والله ماهیت موجود نیست. و همونطوری که بعضی از عرفا ازشون نقل میکنند، ما شمت ولا تشم رایحت الوجود، ماهیت نه هیچ وقت بویش وجود شنیده و نه خواهد شنید. البته اونا اعیان ثابته میگن، اعیان ثابته ما شمت رایحت الوجودشون تطبیق میکنند بر اصطلاح فلسفی ماهیت. خب پس حاصل این قسمت بحث این شد که اگر ما بگیم الماهیت و موجودتون، این یک حکم حقیقی نیست و یک نسبت حقیقی نیست، بلکه یک نسبت مجازی است. باید بگیم الوجود و موجود. در اینجا یه اشکالی مطرح میشه و اینه که اون چه از این بحث برآمد این بود که ماهیت در مقام ذات خودش وجود ندارد. وقتی وجود افاضه می شود از علت به ماهیت، اون وقت میشه موجود. خب حالا چه اگر ما به لحاظ مقام ذات ماهیت بگیم الماهیت و موجودتون صحیحه، این نسبت حقیقی نیست. اما چه اشکال داره که وقتی وجود افاضه میشه به ماهیت، اون وقت بگیم ماهیت موجود است و حقیقی باشه و معنای موجودیت این است که وجود بهش افاضه شده. نظیر این که ما میگیم الجسم و ابیض، اگر منظور از الجسم و ابیض این باشه که جسم در مقام ذاتش بیاض را دارد، این غلط. جسم در مقام ذاتش لا ابیض ولا اسود، ولی وقتی که بیاض عارض جسم شد و این وجود البیاض قائم شد به وجود الجسم، وقتی بگیم الجسم و ابیض، دیگه این نسبت حقیقی است، این دیگه مجازی نیست. اگر به لحاظ مقام ذات جسم میگیم ابیض مجازی است یا غلط است اصلا، اما اگر به لحاظ این که بیاض قائم به این جسم شده، در مقامی که بیاض وجود پیدا کرده در جسم و قائم به او شده، حالا قیاما اتحادی گن یا انضمامی گن به هر صورتی بگید، و آخر وقتی قائم به جسم شد، این صحیح است بگیم ابیض، یعنی که معنای ابیض هم بیش از این نیست. معنای ابیض یعنی ماله و ما قام به البیاض، و جسم وقتی که بیاض را دارد یعنی مرتبه متأخر از ذات خودش، اونجا قام به البیاض، پس ابیض حقیقته. ماهیت هم در مقام ذاتش درسته که وجود نداره، وقتی وجود بهش افاضه شد و اتحاد پیدا کرد با ماهیت، میشه بگن که قام به الوجود، پس هو موجودون حقیقته، یه موجودتون حقیقته. این اشکال. در جواب می‌فرمان این دو تا با هم خیلی فرق داره. در الجسم و ابیض ما اینجا یه جسمی داریم موجود است و بعد یک صفتی عرضی حالتی درش تحقق پیدا می‌کنه به نام بیاض. اون وقت صحیح هست که بگیم قام بهل بیاض. اما ماهیت اینجور نیست که خودش یک تحققی داشته باشه بعد وجود بیاید در اون تحقق پیدا کند یا با او اتحاد پیدا کند. اصلا ماهیت صرف نظر از وجود هیچی نیست، چیزی نیست که ما بگیم با چیزی متحد شده یا مقارن شده یا انضمام پیدا کرده. پس هر حکمی ما حسن بخوایم روی ماهیت بکنیم، این حکم اولا و به ذات مال وجود خواهد بود و بدون وجود ما هیچ حکمی برای ماهیت نمیتونیم بکنیم. اینه که این دوتا با هم فرق داره و نمیتونیم از یکی به دیگری سرایت بدیم قضیه را. ولا یتوهمن احد، مبادا کسی چنین توهم کند که نسبت موجودیت به ماهیات مثل نسبت ابیضیت به جسم است. چطور؟ حیث نحکم حکما صادقا علی الجسم و انه ابیض، وقتی جسم واقعا بیاز رو داره و گفتیم الجسم و ابیاز، این حکم صادق نیست، حکم حقیقی است. چرا؟ لأن منات الحکم بالابیزیه علی الجسم. کی ما میگیم واقعا یه جسمی ابیاز است؟ اون وقتی که قیام و وجود البیاز به وجود الجسم قیاما حقیقی هست. اگر واقعا بیاز قیام دارد به جسم، صحیح است که بگیم الجسم و ابیاز حقیقت. بله، جسم در مرتبه ذاتش بیاز را ندارد، ولی بعد از این که بیاز درش حق و پیدا کرد، چرا نتونیم بگیم ابیاز است حقیقتا؟ فالجسم فی مرتبه وجودهی و این لم یتصف به وجود البیاز. اگر فقط وجود الجسم را در نظر بگیریم، در اونجا بیاز نیست، فقط وجود جسم در مرتبه وجود الجسم. لکن یتصف بهی فی مرتبه وجود البیاز، ولی وقتی بیاز درش تحقق پیدا کرد، اونجا چرا نتونیم بگیم ابیاز است؟ بله، این را می‌فرماند مبادا شما چنین توهمی بکنید. تا اینجا اصل توهم بود، حالا علت این که این توهم صحیح نیست، جا ندارد این توهم. لأن این توهم صحیح نیست، لأن وجود شیء لشیء متأخر من وجود الموصوف و متوقف علیه. شما اینجا گفتید بیاز للجز تحقق دارد. این کجاست؟ اون وقتی که جز خودش یک وجودی داشته باشد، موصوفی داشته باشیم، بعد صفتی بیاد برای اون تحقق پیدا کند. اون وقت بگیم دو مرتبه دارد، در این مرتبه قبل از تحققش صحیح نیست، بعد از تحققش این وست صحیح است. اما اگر اصلا موصوفی در کار نیست، موصوف همونی است که شما اسمشو بذاشتید صفت، الماهیت و موجودتون که میگید، یعنی وجود صفت هست برای ماهیت، اصلا وصوف این در کار نیست این صفت باشه. حقیقت اصلا مالا همین صفته، ذات همین صفت هست، نه اینکه این شیء اون لشیء هست، اصلا شیئیت همینه. لأن وجود شیء اون لشیء، اونی که شما گفتید وجود البیاض للجسم بود، این در کجا صحیح هست؟ این فرض در جایی هست که موصوف قبلا وجود داشته باشه و این وجود صفت متأخرن تحقق پیدا کنه. متأخرن من وجود الموصوف و متوقفن علیه، به خلاف حکم علل ماهیه بالموجودیه. اما ماهیت، وقتی میگه ماهیت و موجودتون، اینجور نیست که وجود یک صفتی باشد که متأخر از ماهیت تحقق پیدا کند، یعنی ماهیت قبلا تحققی داشته باشد تا بگیم این صفت عارضش شد. از لا قیام للوجود بالماهیه ولا وجود ایزن للماهیه قبل الوجود. نه وجود قائم به ماهیت است اونجور که بیاز قائم به جسم است، و نه اینکه ماهیت قبل از اینکه متصف به وجود باشد وجودی دارد تا بگیم موصوفی هست و صفتی برای اون حاصل شد. ولا ایزن ینتزع باید باشید، تصحیح ندارید؟ بله، ظاهرم باید ینتزع باشه، ولا ایزن منتزع الوجود، این خیلی جالب نیست. و نه این است که انتزاع شود وجود از خود ماهیت. فلا وجه الاتصاف بالموجودیت الانتزاعیه. حتی ماهیت رو ما نمیتونیم بگیم وصف موجود را به عنوان یک وصف انتزاعی دارد، فضلا عن الوجود الحقیقی. بل الماهیت ینتزع من الوجود، بلکه برعکس هست، وجود تحقق پیدا می کند، ماهیت از وجود انتزاع می شود. لن وجود من الماهی. پس به جای این که بگیم الماهیت و موجودتون، بهتر بگیم که بگیم هذا الوجود انسانون، هذه الماهیت دارای ماهیت است. فالحکم بان هذا النفع من الوجود انسانون اولا من الحکم بان ماهیت الانسان موجودتون. ماهیت الانسان باید بگیم موصوفی است که صفتی دارد، موصوف تحققی ندارد. اما وقتی بگیم وجود، این وجود، این مفهوم ازش انتزاع می شود، این ماهیت ازش انتزاع می شود. درسته که این ماهیت هم یه چیزی نیست که عارض وجود بشود، مثل بیاضی نیست که عارض جسم بشه، چون در هر دو طرفش هست، نه موصوف هست نه صفت حقیقی، ولی لااقل این هست که انتزاع می شود از موصوف. پس در مورد ماهیت میتونیم بگیم که امرون ینتزع من الوجود، اما در وجود نمیتونیم بگیم امرون ینتزع من الماهیه. و اینکه وقتی بخوام بگیم ینتزع من الماهیه، ماهیت باید تحقق داشته باشد تا یادش انتظار بشه. لأن الاتصاف بالشيء أعم من أن يكون بانزمام الصفة إلى الموصوف الوجود مثل انزمام بياض بجيس أو يكون وجود الموصوف بحيث ينتزع العقل منه تلك الصفة. گاهی هم اتصاف به یک صفت اتصاف به صفت عقلانی است، مثل معقولات ثانیه. چطور معقولات ثانیه عنوانی است که عقل انتزاع میکند؟ مفهوم ماهیت هم که از وجود انتزاع میشه عنوانی است که عقل انتزاع میکند از وجود. البته معقول ثانی نیست اینجا، از جهت مشابهت عرض کردم. و کلال قسمین، حالا هر کدوم باشد، یعنی به نحو انزمام باشد یا به نحو منشأ انتزاع باشد، هر کدام باشد، یستدعی وجود الموصوف فی ظرف الاتصاف. اون وقت که میخوایم بگیم این صفت را دارد، باید خود موصوف موجود باشد، ولی در مقام ذات ماهیت وجودی نیست تا اینکه بگیم وجود ازش انتزاع میشود. ضرورت ان شیء ما لم یکن موجودا فی الخارج، مثلا لم یصح انزمام و وصف الیه. تا یه چیزی تحقق خارجی نداشته باشه معنا نداره که بگیم یه چیزی دیگه زمینه شد بهش، زمینه چی شد. و یا انتزاع حکم من الاحکام من نحو وجوده الخاص، اگر گفتیم این حکم از نحوه وجودش انتزاع شده، وقتی وجود ندارد چه نحوه وجودی تا این بگیم ازش انتزاع میشه. کما بینه بعض اجلت المتأخرین، این نکته را بعض اجله متأخرین احتمالا سید صدر باشه بیان کردن که تا یه شیء وجود خارجی نداشته باشه حتی انتزاع هم معنا نداره. ولی ظاهرا اینجا باید موجود باید باشه، ولی موجود قدره تا انه الوجود للمایه. وقتی گفتیم باید یه چیزی موجود باشد تا صفتی برای ثابت بشه یا مفهومی ازش انتزاع بشه، در ما نحنفی فقط وجود است که موجوده، ماهیت موجودیتی نداره، پس چیزی هم ازش انتزاع نمیشه. خب تا اینجا در واقع کاملا مسئله اصالت الوجود را شکافتند و با کمال صراحت گفتند که حتی اتصاف الماهیه به موجودیت تا بعد از جهل هم این صفت حقیقی نیست. این حکم این که الماهیت و موجودتون اصلا این حکم مجازی است. ماهیت هیچ وقت بوی وجود را نمی شنود. این دیگه اگر شبهه های در باره نظریشون در باب ماهیت باشه که ماهیت هم له قسط من الوجود و یک نه وجودی در خارج دارد و این حرفا، دیگه با این بیانات کاملا برطرف میشه. خب حالا این چه ربطی به مسئله علیت داشت؟ ما گفتیم میخوام یک بعضی از خبایای علیت رو در اینجا بیان کنیم. شروع کردن به مسئله اصالت وجود و تبیین این که ماهیت کاملا اعتباری هست و این حرفا. اونی که ارتباط میده همزه وس اینه، ما میخوام بگیم علیت را برای چیزی ثابت بکنیم. علیت از احکام وجوده، بنابراین اگر ما علت حقیقی جایی داشته باشیم، معلول حقیقی جایی داشته باشیم، وجود خواهد بود. اگر علیت را به ماهیت نسبت بدیم، یک تعبیر مجازی است. ماهیت اصلا شأنی نداره تا اینکه تأثیر داشته باشه در چیزی و علیتی داشته باشه. و همینطور عکسش معلولیت هم ندارد، نه علیت دارد نه معلولیت. ماهیت وقتی خودش وجودی ندارد چگونه میتونه وجود ببخشه به چیز؟ تا خودش منشأ اثری نیست چگونه ممکن است اثر به چیز دیگری بده، چیز دیگری را مؤثر قرار بده؟ این که راجب علیتش. راجب معلولیتش هم همینطوره، برای اینکه ماهیت قابل جهل نیست. علت میاد یک اثری را میخواد ایجاد کنه، اثر حقیقی و عینی را، اما ماهیت از چیز عینی نیست، یه امر اعتباری است. پس اون تأثیری که علت میبخشد، اون علتی که واقعا علت هست حقیقتا، باید اثر حقیقی را ببخشه. چیزی که بعد از علت به وجود میاد، افاضه میشه، صدور پیدا میکنه، حالا به هر تعبیری بفرمایید، یه امر موجودی است، ایجاد میکند وجودی را، نه ماهیت را. ماهیت قابل جعل نیست. پس جعل هم به ماهیت تعلق نمیگیره، یعنی لا الا ولا معلول. پس علت وجود است، معلول هم باید وجود خاصی باشد. فقط تحققت با توجه به این معنا، حالا کاملا برای شما این مطلب ثابت شد. تحققت یعنی تبینت، عرفت حقیقت از این مطلب. این مطلب را کاملا دانستی ان العلت کیف تکون علتا بالذات ای بالحقیقه و کیف تکون علتا بالعرض ای بالمجاز. این از طرف علیت خواهید دونست که علت حقیقی وجود است. از اون طرف ولا نزاع الاحد فی ان للعلت جعلا و تأثیرا فی الممکن. خب وقتی چیزی علت شد چیکار میکنه؟ باید یک اثر حقیقی ببخشه در یک ممکن. ممکنی که متساوی نسبه بود علل وجود و عدم، علت میاد اثری میبخشه و این را از حالت تساوی خارج میکنه، موجود میکنه. یعنی یک کاری میکنه اینجا، یه امر حقیقی را ایجاد میکنه. فل مجعول، خب حالا سوال میشه علت وقتی تأثیر میکنه چیا اثر علت چی است؟ مجعول کدام است؟ ابتداعا سه شق دارد، البته این مسئله تفصیلا بحث شده، خلاصش اینجا اشاره میکنه. یا باید بگیم که ماهیت رو جعل میکند، یا وجود رو جعل میکند، یا اتصاف الماهیت بالوجود، یا اضافه وجود الى الماهیه را. وقتی گفتیم ماهیت قابل جعل نیست، اتصاف هم تابع طرفین است، تا یه طرفش نباشه اتصاف معنا نداره، پس باقی نمیمونه جز این که بگیم مجعول وجود است، پس معلول هم در واقع وجود خواهد. ولا نزاع لأحد في أن العلت جعلا و تأثيرا في الممكن. حالا مجعول چی است؟ مجعول اما الوجود او الماهیه ام انزیاف الماهیت الى الوجود، اضافه یافتن ماهیت، یعنی اضافه از طرف وجود است، این میشه منزاف. و اتصاف احده ما بالآخر. ولما بین بطلان القسمین الاخیرین، که ماهیت مجعول باشد یا اتصاف، این دو تا وقتی ابطال شد، فلم یبق الا کون الوجود متعلق الجعل والافاضه دون غیره، پس مجعول یعنی معلول هم وجود خواهد. فقد وضح ان لیس فی الخارج الا الاشخاص الوجودیه، در خارج یا علت است یا معلول و هر دو وجود است، پس غیر از وجود چیزی نیست. اون چه در خارج است همین اشخاص وجودی است. وجود هم همیشه شخص است، وجود کلی نیست، مفهوم وجود است که کلی است. اونی که در خارج است وجود عینی است و وجود عینی هم همیشه شخصه. بعد حالا اینجا اشاره میکنند به این مطلبی که قبلا در باب ماهیت گفتن، جاهای دیگه هم اشاراتی کردن. صحبتی شده بود که فصل از چی انتزاع میشه، ایشون یک نظر جدیدی داشتن که برخلاف سایر فلاسفه فرموده بودن فصل اصلا از وجود انتزاع میشه، مبدأ فصل حقیقی وجود. و علت این که فصل حقیقی هم یکی از آثارش هم این بود که چون وجود حقیقی قابل حقیقتش قابل علم حصولی نیست، ماهیت نداره که ما با حد بشناسیم، بنابراین حقیقت وجود با علم حصولی شناخته نمیشه، یعنی عقل لا ینال و حقایق اشیاء را، چون بالاخره باید با فصل شناخت حقیقت شیء را و فصل از وجود گرفته میشه و وجود با علم حصولی علم دانسته نمیشه. این است که حقایق اشیاء کاملا شناخته نمیشه با علم حصولی. یه همچو مبناییشون داشتن و این نتیجه هم برش مترتب میشه. حالا یه پله میخوام پا بالاتر هم بگذارن. این فقط اثبات میکرد، اگر این مطلب تمام باشه، اثبات میکنه که فصل از وجود گرفته میشه. خب جای این داره که یکیس بگه که پس جنس از کجا، مفهوم نوک از کجا، اینا دیگه چاره نداریم، باید بگیم ماهیت گرفته میشه، اینا ماهیت هستن. میفرمان نه، این مفاهیم ها از وجود گرفته میشه. شما وقتی زید را ملاحظه میکنی، یه وقت فقط همون ادراک حسی و اینا هست و یه صورت جزئی ازش میگیری، ولی بعد از اینکه امر و بکرم را مثلا درک کردید، عقل استعداد پیدا میکنه که یک مفهومی از زید به دست بیاره که بر امر و بکر هم صدق بکنن، میشه مفهوم نو، میشه انسان. باز وقتی مقایسه میکنه همین زید را با فرس و بقر و غنم و جهات اشتراک بین اینا ملاحظه میکنه، باز از زید یه مفهومی میگیره که شامل فرس هم میشه، میشه مفهوم حیوان، میشه جنس. و همینطور تا برسه به جنس اعلا. پس تمام مفاهیم اعم از کلی و جزئی و حتی مفهوم عرضی، عارضیه، مفاهیم عرضیه، یعنی وقتی شما خواسته را نسبت به شیء میسنجید، اینم بالاخره از یه وجودی انتظار میکنید، وجود و عرضی به موضوع این، یا وجود و عرضی به موضوع این، از وجود یک از کنم مثل فصل برای جنس میگیم وجود خاصه برای عرض عام است، یا جنس عرض عام است برای فصل. اینها رو که به هم دیگه میسنجیم باز همینا از وجود انتزاع میشه. پس حتی مفاهیم کلی اعم از ذاتی و عرضی همه اینا از وجود انتزاع میشه، منتها ابتداءن با ادراکات حسی ما صور جزئیه رو درک میکنیم، ولی بعد عقل استعداداتی پیدا میکنه که مفاهیم عامتری را انتزاع کنه و اونا میشه مفاهیم جنس متوسط و جنس عالی و الی آخره. فقط وضع ان لیس فی الخارج الا الاشخاص الوجودی، فقط بیان نافی مبحث الماهیه ان الوجودات الخاصت الامکانیه هیه به اینها مبادئ الفصول ذاتیه تل الحقایق. یه بحثی هست که فصل از چی انتزاع میشه، این فصل هایی که ما داریم فصل های منطقی یا مشهوری، اینها از اعراض گرفته میشه برای سهولت بحث و تفهیم و اینا، به همینا اکتفا میشه در منطق، ولی فصل حقیقی باید از صورت نوعیه گرفته بشه. مثلا در مورد انسان باید از نفس گرفته بشه، نفس مبدأ فصل حقیقی است. این تا اینجا را سایر حکما هم قبول دارن که مبدأ مثلا فصل حقیقی انسان نفس انسان است. هر وقت نفس شناخته شد مبدأ فصل حقیقی شناخته میشه. اگر ما نفس را شناختیم اون وقت بگیم ناطق از نفس ناطقه گرفته شده. ایشون یه خورده اونجا پالا از جا بالاتر گذاشته بودند، فرموده بودند که حقیقت نفس وجودش است و چون وجود را با علم حضوری نمیشه شناخت، از جهت حقیقت نفس هم را برای عقل قابل درک نیست، باید با علم حضوری درک، و همه سایر فصول هم همینطوره. و این که دیگران هم گفتند شناختن حقیقت اشیا مشکل است یا حتی بعضی گفتن اصلا میسر نیست، مال همینه که چون مبدأ فصل وجود است و وجود را با علم حصولی نمیشه شناخت حقیقتشو، بنابراین حقیقت هیچ چیز قابل شناختن برای عقل نیست. وفوی این تکیه کردند که مبدأ فصل حقیقی مبدأش وجود اشیاء و صورت نحوه وجود شیء است. این را قبلا فرمودن، قد بیان نافی مبحث الماهیه ان الوجودات الخاصه الامکانیه هیه به اینها ها مبادئ الفصول ذاتی یا الحقایق. فصول ذاتی و حقایق فصل حقیقیش، نه فصل مشهوری و منطق، مبدأش وجود است. حالا در اینجا یه خورده وسیع‌تر، نه تنها مبدأ فصل بلکه جنس و نوع هم از وجود گرفته میشه. فالعقل یعتبر و ینتزع من الاشخاص الوجودیه الجنس و الفصل و نوع. البته اینجا منظور مفهوم جنس و فصل نیست، جنس به حمل اولی، یعنی مصادیق جنس مثل جوهر، جسم نامی، جسم مثلا الاخ. جنس و فصل و نوع را، و نه تنها اینها که ذاتی بودن بلکه عرضیات را، و ذاتی اول عرضی، و یحکم به ها علیها، حکم می کند به این مفاهیم جنس و فصل و ذاتی و عرضی بر اون وجودات، بر اون اشخاص وجودی. من جهت ذاتها، یه وقت ذات اون شیء را در نظر می گیره، ذاتیاتش را برش هم می کنه، یه وقت عوارضش را در نظر می گیره، عرضیاتش را هم می کنه. او عارض هلذی هو ایذن نحو، ولی به هر حال عارضش هم اینا وجود است. پس به هر حال همه اینها چه ذاتیات و چه عرضیات از وجود گرفته میشه.
اشیاء وجودات قابل شناخت نیستن، ماهیت هم که هیچ نیست.
از شناختی
که ما داریم
متعلق اون شناختی که میفرمایند شناخت حقیقت الوجود، اون رو فرمودن که با علم حضوری درک میشه. ما وقتی علم حضوری پیدا کردیم اون وقت میتونیم یک مفهومی رو حاکی از اون علم حضوری قرار بدیم، اما مادامی که علم حضوری نشد دست نیاوردیم، ماهیات رو فقط ما در همون حدی که از مفاهیم منطقی به اصطلاح به دست میاد میشناسیم. این معرفت حقیقت است به یک معنا، وقتی که مرادمون از حقیقت یعنی ماهیت منطق. اگر منظورمون از حقیقت یعنی اون حقیقت عینی خارجی شی که حقیقت الوجود است، اگر اون رو بخوایم بگیم اون جز با علم حضوری دانسته نمیشه. حالا این یه بحث دیگری است، ما اینجا اشاره ای شد، در جای خودش باید بحث بشه که چه اندازه میشه اشیاء را شناخت، منظور از اشیاء چیه، وجوداتشونه یا ماهیاتشونه، بر کدام تا چه اندازه قابل شناخت. این بحث مهم نیست، فلاسفه هم در اینجاها کلامشون یکسان نیست، بعضی گفتن اصلا قابل شناخت نیست، بعضی ها گفتن مشکل شناختنش. فصل حقیقی مشکل شناختنش و مطالبی است که جای این داره یک کتاب مبسوطی در این زمینه نوشته بشه. بعد اگه اینجور گفته بشه اون وقتی که باید همه کتاب ها رو شست گذاشت کنم. بر ماهیت هم که میگیم اعتباری است، یعنی خودش یه امر عینی نیست، اما نه اینکه یک مفهومی که ما در ذهن درک میکنیم حکایت نمی کند از شیء خارجی، یه حرف دیگری است. اینکه ما ماهیتی که در ذهن داریم آیا حکایت میکنه از خارج و مطابق با خارج است، یه حرف ما، یعنی ماهیتی که موجوده در ذهن است حکایت میکنه از موجود خارجی، و این حکایت شکایت قابل قبولی است، قابل مطابق با واقع است. این ربطی نداره به اینکه اعتباری شعبیق. فلهازه ال هازهی بعدش فلهازه المعان الجزئیه اول کلیه از ذاتیه اول عرضیه صورون متمایزتون اندل عقل. درسته که این معانی جزئی مثل صورت زید یا کلیش مثل صورت انسان، ذاتیش مثل جنس و فصل و نوع، عرضیش مثل عرض خاص و عام، اینها یک صور متمایزی هستن عقل. اما یحصلها من الشخص، عقل همه اینها را از شخص به دست می آورد به حسب استعدادات تعرض للعقل، استعدادات خاصی که پیدا میکنه این معانی متفاوت رو دست میده. اما منشه این به دست آوردنش جز وجود خاص شخصی چیزی نیست. و اعتباراتون یتعقلها من جزئیات، اینها یک اعتباراتی است که عقل تعقل میکنند. این اعتبارات منظور اعتبارات نشغلی نیست، منظور چیزی است که در ظرف عقل تحقق پیدا میکنه. اعتبارات یتعقلها من جزئیات، از چند جزئی، یعنی از معانی جزئیه که خارج شد، از مفهوم شخصی که خارج شد، بقیه چیزها را از چند تا جزئی به دست میاره. این جزئیاتی و کمه مثل زید و عمرو بکر میمونه، اون مفهوم نو به دست میاره. یه وقتی جزئیات بیشتری است، زید و عمرو بکر رو میذاریم کنار فرس و بقر و غنم، یه مفهوم دیگری به دست میاد. اما به هر حال اونم از همین زید خارجی و عمرو خارجی و بقر و غنم خارجی به دست میاد. یا تعقل ها من جزئیات، اقل او اکثر تعبیر ادبی نیست، قاعدتاً میتونیم مثلا بگیم قلت او کثرت، جزئیاتی کم باشند یا زیاد، مختلفتین. وقتی هم میگیم زیاد هستن، باز اینا مختلفن، ممکنه جزئیات زیادی باشن اما همه مشترک الحقیقه باشن، ممکنه نه جزئیات زیادی هستن در حقایقشون متباین است، مثل یکی نبات، یکی حیوان، یکی جماد. مختلفتن فی تباین و اشتراک، جزئیات کثیره ای که از نظر تباین و اشتراک با هم مختلف هستن. با این وقتی این ملاحظات رو میکنه، عقل استعداد پیدا میکنه که مفهوم نوعی یا جنسی را انتزاع بکنه. اما وقتی انتزاع میکنه از چی انتزاع میکنه؟ بالاخره از اون شخص خارجی انتزاع میکنه. فیدرک من زیدن تارتن صورتن شخصیتن لا یشارک او فی ها غیره، یه صورتی که فقط قابل انطباق بر زید است، این ناچار از راه حس حاصل. و اخرى صورتن یشارک او فیها امر و بکر و سایر افراد انسان، اون میشه ماهیت انسانی، میشه مفهوم نوع. و اخرى صورتن یشارکها، یشارک او قابلتن بشه مشارک است با این زید در اون صورت فرس و غیر فرس، بقر و غنم هم باش شرک اشتراک دارن، اون مفهوم حیوان انتزاع میشه. و حتی وسیع‌تر نبات و جماد هم را شامل میشه، میشه مفهوم جسم. فإن قیل، خب ظاهر این فرمایش این بود که ما یک شخص خارجی هست، یک وجود بسیطی در خارج هست که هم مفهوم شخص را، مفهوم جزئی را ازش انتزاع میکنیم، هم مفهوم نوعی را، هم جنسی را و الی آخر تا جنس الاجناس. مستشکل میگه که در بعض موارد این حرف شما قابل قبوله، و اون در جایی است که یک وجود بسیطی ما در از خارج داشته باشیم که قابل تحلیل به ماده و صورت نباشه، مثلا مثل اعراض که در خارج بسیط وجودشون، رنگ بیاض مثلا یا سواد یا هر رنگ دیگری، چون حکما متفقن در این که اعراض بسیط هستن. خب اگر ما گفتیم که ما یک بیاضی رو در خارج میبینیم، این اولی که چشمون میفته رنگ سفید را انتظار میکنیم، این سفیدی که فقط بر همین شیء خاص صدق میکنه، این میشه مفهوم جز. بعد وقتی چند تا عمامه سفید رو پهلوان میبینیم، یه مفهوم عامی میگیریم، این میشه مفهوم بیاض، مفهوم کلی بیاض، میشه مفهوم نو. بعد همینطور با چیزهای دیگه مقایسهش میکنیم، با سواد و اینها مفهوم لون را انتظار میکنیم. اینجا بگیم همون سفید اولی است که وقتی با چیزهای دیگه کنار هم قرار گرفتن باعث میشه که مفاهیم وسیع‌تر و گشادتری از اینها انتظار بشه. اما هر جنس و فصل اینجور نیست. ما وقتی مثلا میگیم که انسان از جنس و فصل تشکیل شده، جنسش از بدنش میگیریم، جسمیتش را، که این بدن مشترک بین انسان و فرس و بقر و تا اجسام. اما انسانیتش و فصل ناطقیتش، فصل انسانیش را از جسم نمیگیریم، اون از روح میگیریم. و این یه طوریست که وقتی روح از جدا میشه باز همون جسمیتش هست و این روح یه چیز دیگریست. پس اینجور نیست که ما از شیء واحد هم مفهوم جنس انتظار کنیم هم فصل، هم مفهوم جزئی هم کلی. در اونجایی که بسیط باشه، ترکیبی نداشته باشه، مثل مثلا اعراض، خب این یک بچیست، قبول کردیم. اما در مرکبات خارجی، مخصوصا اونجایی که مثلا یکیش مادیست، یکی مجرد، و این مجرد قابل انفصاله، ممکنه که این روح مجرد ازش منقطع بشه و اون جسمیتش باقی باشه. در حیوانات هم هست، فرسی مرد، نفس حیوانی ازش جدا شده، اون جسمش هست اینجا، این جسم و مشارکت داره با سایر اجسام. اینجا نمیشه بگن که فصل از همون چیزی انتظار میشه که جنس ازش انتظار شده، اعتبارات فرق میکنه. این اشکال قویه. ایشون در یه جوابی میدن، یک رف جواب اسکاتیست و احتیاجم نبود این که اینجور جواب بدن. وقتی ایشون فرمودن در عرضیات، که عرضیات هم بالاخره از وجود انتظام میشه، وجود و عارضن لمعروضن، اونجا هم یه عارض و معروضی داریم ولی هر دوش باز وجود است. با توجه به این که این وجود عرضی عارض این موجود جوهری شده مثلا، یا صورتی عارض جسمی شده، ما مفهوم ذاتی و عرضی رو انتظام میکنیم. اینجا هم همین نمیتونستم بفرمان بله درسته که اینجا از نفس مفهوم فصل را میگیریم و از بدن مفهوم جنس را، ولی به هر حال نفس هم وجود است، بدن هم وجود است. ما هم حرفم این بود که مفاهیم از وجود انتظام میشه، در مرکبات هر دوش از یک وجود انتظام میشه، در بسائط در مرکبات از دو تا وجود انتظام میشه، ولی بالاخره هر دوش وجود هست. مدعا که در اینجا بیش از این نبود، میتونستن این جواب را اینجا بود. ولی ایشون بحث رو میبرن جای دیگری، میفرمان اون جایی که شما تفکیک قائل میشید بین بدن و نفس، این حیثیت ماده و صورت است. ماده وجودش به شرط لاست، عرض کنم که صورت هم وجودش به شرط لاست. وقتی مفهوم ها رو به شرط لا حساب کردیم میشه ماده و صورت. اما اگر لا به شرط در نظر بگیریم، اون وقت میشه مفهوم جنسی. مفهوم جنسی وقتی میگیم مثلا مفهوم حیوان را ما از زید انتظار میکنیم، نه اینکه حیوانیت از چیز دیگر انتظار میکنیم و زیدی از چیز دیگری، همین مفهوم وقتی لا به شرط در نظر بگیریم حیوان است و حیوان عین نوع است وقتی اون را ما لا به شرط در نظر بگیریم. بله مفهوم ماده مفهوم نوعی تام است، به شرط لاست، ولی جنس و فصل اینجور نیست. خب این مطلبی است که جنس و فصل با ماده و صورت چه فرقی دارن. اولا خود ایشون در بعضی جاها همونطور که شاید یادتون باشه اصرار داشتن که مفهوم جنسی رو از هیولا میگیریم و مفهوم فصل رو از صورت میگیریم. اصرار داشتن که حتما ما مفهوم جنس رو باید هیولا بگیریم، چون مفهوم مبهمی است، هیولاست که وجودش وجود ابهامی است و این مفهوم مبهم از اون شیء مبهم انتظار میشه. خب اینجا که دیگه با این جور در نمیاد که بگیم از یک شیء هیولا غیر از صورته، بنابراین که وجودی عینی داشته. اولا خود ایشون اینا اصرار داشتن، ثانیاً این که ما مفهوم را ما لا به شرط یا به شرط بگیم جواب این مستشکل نمیشه. میگه اینجا بالاخره این انسان قبول دارید که ناطق نفس ناطقیتش از نفس میگیرین؟ شما خب میگید که این مفهوم از صورت گرفته میشه، قبول دارید؟ خب این نفس جدا شد ولی نیست دیگه اینجا، ولی جسمیت، یعنی جسمیتش هست و مفهوم جسم برای صادقه. اینجا چطور میگید که ناطقیت از همون چیزی گرفته میشود که جسم؟ شما اینو باید جواب بدید. این جواب کاملا به اون نمیخوره. البته میشه دست و پا کرد و بگیم اون وقتی که هست مثلا دو حیثیت داره مفهوم ما از اون وقت انتظار کردیم، حالا یک تکلفاتی است. حقیقتش اینه که این اشکال درست اینجا جواب داده نشده، لااقل در حدی که بنده میفهمم. فان قیل هذا، یعنی اینکه مفاهیم جنس و فصل و نوع، همه این مفاهیم حتی عرضیات، از یک شیء شخصی انتزاع شود، این نمایست قیم فی نوع البسید کسواد یا سایر اعراض. لظهور ان لیس فی الخارج لونیتان، خیال میکنم اینجا فی باید شیئون باید باشیم. اینجور نیست که در خارج ما یه لونیتی داشته باشیم و یه چیز دیگری که ما به امتیاز سواد از بیاز است. اگه ما در خارج دو چیز داشتیم، گفتیم لونیت از یه چیزی انتزاع می‌کنیم، اسودیت خصوصیت سواد از یه چیز دیگه، یعنی مابل اشتراک لونیت یه مابل ازایی دارد، مابل امتیازی که سواد را از بیاض جدا می‌کنه اون یه چیز دیگری است در خارج. اگه اینجور بود بله جای این داشت که بگیم از دو چیز انتزاع بشه، ولی اینجور که نیست، پس ناچاریم بگیم که جنس و فصل از یه چیز انتزاع میشه، مابل امتیاز و مابل اشتراک مصداق خارجیش در خارج یه چیز. لظهور، برای اینکه مطلب ظاهر است که لیس فی الخارج لونیتان، که منشه انتزاع جنس لون باشد، و شیء آخر بهی امتیاز و سواد انصار الالوان، که فصل منشه فصل باشد. در این دو چیز نداره، ناشایی میگیم فصل و جنس هر دو از یه چیز انتزاع میشه. ولی هازا لای سفان یقال جعل لونم فجعل سوادن یا فجعلهو سوادن. نمیتونیم بگیم اول رونیت جعل شد بعد این لون را سواد کرد، یا سواد را جعل کرد، شاید اگه جعلهو باشه بهتر، که دو تا جعل است در اینجا، یک جعل رونیت، یک جعل مابل امتیاز سوادیت. صحیح نیست، بالاخره این لون وقتی جعل شد خارج نیست از سواد و بیاض و سایر، بالاخره یکی از ایناست دیگه، این جعل دیگری نمیخواد. بل جعل وجوده هما واحدون، جعل لونیت و جعل مابهل امتیاز و جعل سوادیت یه چیز. این در بسیط قبول، اما فی غیر البسیط فالذاتیات المتمایزت فی العقل متمایزتون به حسب الوجود فی الخارج، در اونجا همونطور که در عقل متمایزن جنس و فصل از هم دیگه، در خارج هم متمایزن، یعنی منشه انتزاعی جنس غیر از منشه انتزاعی فصل است. ولی سبل وجود ها جعل واحدون کل حیوان فانه یشارک النبات فی کونه جسمن و یمتاز ان به نفس الحیوانی. اونی که منشأ انتزاع جنس است جسمیتی است که در هر دو مشترک، و جسمیت غیر از نفس حیوانی است. و جعل وجود الجسم غیر جعل وجود النفس، این دوتا جعل است، ممکنه جسم جعل بشود و نفس نداشته باشد. حتی اذا زالت عنه نفس بقیه وجود ذلک الجسم اینه، میبینیم نفس از بین میره، تعلقش قطع میشه، ولی باز جسمیت باقی است. کالفرس الذی مات و جسمیت او باقیت الوجود. پس اینجا چون مرکبن نمیشه بگن جنس و فصل از یه چیز انتزاع میشه، باید بگیم جنسش از جسمیت انتزاع میشه، فصلش از نفسش انتزاع میشه، و این دوتا هستن. پس صحیح نیست که بگیم اینا از یک چیز انتزاع میشه. خب ایشون میتونستن بگن ما روی وحدت تکیه نکردیم، گفتیم از وجود باید انتزاع بشه، ولی به جای این ایشون بحث آوردن سر این که شما از هم دیگه جدا میکنید، اون حیثیت ماده و صورت هست که از هم تفکیک میشه. اما اگر حیوان حیثیت جنس و فصل رو در نظر بگیرید، جنس و فصل دوتا نیست. ما در باب ماهیات گفتیم که جنس همون فصل است در صورتی که مبهمن در نظر بگیرید، فصل همون جنس است در صورتی که متعیرن در نظر گرفته بشه. قلنا قد سبق ان المأخوذ علی وجه کونه مادتن غیر المأخوذ علی وجه کونه جنسن، اعتبار جنسیت غیر از اعتبار ماده است. اون اعتبار لا به شرطی است، ماده اعتبار به شرط لا است. ولی سل کلام فی تمیز الاول عن الکل بالوجود الخارجی، صحبت صحیح نیست که ماده با چی به وسیله چی تمیز پیدا می کند. من قطع نظر عن الوجود ذهنی و الاعتبار العقلی. انما الکلام، این الف لام افتاده، انما الکلام فی الثانی، بحث سر اعتبار جنسیت است. جنسیت و فصلیت میخوام ببینیم از چی انتزاع میشه صرف نظر از تمایزی که در عقل دارد. لانه الجزء المحمول المسمى بالذاتی، جزء ماهیت ماده نیست، جزء ماهیت جنس است. خب تا اینجا جواب این انقیلم تمام شد و اینجا حقش بود که پوان بگذاریم یا سر سطر. حاصل بحث ها این شد که اون چه در خارج تحقق دارد وجود است و همه ماهیات، اهم از ماهیات جنسی، فصلی، نوعی، همه از همین وجود انتزاع می شود و ماهیت هیچ نوع اثارتی در خارج نداره و منشأ هیچ اثری و هیچ حکم حقیقی نیست. محصل الکلام ان جمیع الموجودات عند اهل الحقیقه و الحکمت الالهیت المتعالیه، یعنی قائلی به اثارت وجود، عقلن کانه او نفسن او صورتن نوعیتن، همه اینها من مراتب اضواء نور الحقیقی، یک نور حقیقی داریم، یک اضوایی داریم که این اضوا مراتب دارن، یک نوری داریم و یکیش پرتو اون نور، نور حقیقی ذات واجب تبارک تعالی است، اضوایی دارد، تجلیاتی دارد، جلوه هایی دارد، این جلوه ها مراتبی دارند، از هر مرتبه ایش یه ماهیت انتزاع میشه و تجلیات الوجود القیومی الالهی و حیث سطع نور الحق اظلم و انهدم ما ذهب الیه اوهام المحجوبین. پس حق همین بود که وجود اصالت دارد، وقتی این حقیقت روشن شد سایر اوهام که خیال میکردن ماهیت یا اتصاف الماهیت بالوجود اینها مجهول هستند و منشأ اثر هستند، اینو از بین میره. ما ذهب الیه اوهام المحجوبین من ان للماهیات الممکنه فی ذاتها وجودن، خیال میکنند خود ماهیت هم یک تحققی دارد. بل انما یظهر احکامها و لوازمها من مراتب الوجودات التي هی اضواء و اضلال للوجود الحقیقی و نور الاحدی. اینها این احکام مال ماهیات نیستن بلکه مال وجوداتی هستن که از واقع وجود الهی است. بعد خدا را شکر میکنن که این معرفت را خدا به ایشون داد و برهانش را به ایشون افاضه کرد و براهینش را در باب اثارت وجود تفصیلا بیان کردن و برهان حاضر است من جملت ما آتانیه ربی من الحکمه و حسب عنایت الازلیه و جعله قسطی من العلم به فیض فضله و جوده. فحاولت اکمال الفلسفه، غلط چاپی هست اینجا، من در صدد برآمدم که فلسفه را با این مطلب کامل کنم. یعنی تا اصالت وجود مطرح نشده بود به عنوان اصلی در فلسفه، فلسفه ناقص و حیث این حاضر است دقیق و غامز و صعب المسلک اسیر و نیل، یک مطلب بسیار دشواریست، فهمش آسون نیست برخلاف اون چه ابتداعا به ذهن میرسیم. و تحقیق بالغ رفیع و سمک، سمک یعنی ارتفاع، بعید الغور عمقش، جرفهاش خیلی زیاد است. ذهلت انه جمهور الحکما و زلت به ذهول انه اقدام و کثیر من المحصلین، حتی بسیاری از محققین هم پاشون لغزیده و خیال کردن که ماهیت اصیل است. فضلن الاتباع و المقلدین لهم و السائرین لهم. خب تا اینجا مسئله اصالت الوجود بود و این که مطلبیست که خدای متعال دلیلش را به ایشون افاضه فرموده و ایشون به این مطلب فلسفه را تکمیل کرده. از اینجا وارد اصل اون مطلبی میشن که از خبایای مقام علیت هست و این که نه تنها ماهیت وجود حقیقی ندارد بلکه مصداق حقیقی وجود ذات واجب تبارک و تعالی است. سایر وجودات کما اینکه حالا در این تعبیر سابقشون یک اشاره ای کردن، ازلال اون وجوده، اون به منزله نور است و سایر وجودات به منزله ظل، کلامی را از عرفا در اینجا نقل میکنن. خب تعبیراتی داره که خیلی با تعبیرات فلسفی آشنا نیست، یعنی توافق نداره، این مقداری جای به هر حال اعتراض برای مخالفین و اینها هست، تعبیرات این مقدار زننده است. حالا اگر جسارت نمیشد من میگفتم گستاخانه است در بعضی جاهاش. به هر حال ولی شواهدی داره که اون چیزی که ابتداءن کسانی از اینها از این تعبیرات به دست میارن اینها مرادشون نیست. این عبارات رو نقل میکنن و میفهمن این حاصل چیزی است که عرفا قائل شدن و ما حالا در صدد هستیم که برای این مطلب برهانی اقامه کنیم، یعنی همون مسئله وحدت وجود که وجود حقیقی مخصوص به ذات الهی تبارک و تعالی است و موجودات دیگه وجود حقیقی ندارن. تمام اشکال سر همین کلمه است که این وجود حقیقی یعنی چی؟ یعنی اینجا که میگیم وجود حقیقی ندارد چیزی، یعنی اصلا هیچ چیز غیر از ذات خدا موجود نیست، نبوده و نه هست و نخواهد بود، اصلا عدم صرف است عالم، اما اینها اوهام است، یعنی با بدترین سفسطه. آیا این منظوره یا نه؟ این وجود حقیقی که میگن این یه اصطلاح خاصی است، یه معنای خاصی داره وجود حقیقی. این همان است که بر اساس مطالبی که ایشون در باب علیت تحقیق کردن و بهش رسیدن اسمش گذاشتیم وجود مستقل. البته وجود مستقل بازی مفهوم مشترکی است، جوهرم نسبت به عرض میگیم مستقل است، اما نه اون استقلال، بلکه این استقلالی است که ذات علت هستی بخش، علت مفیض الوجود نسبت به معلول خودش داره. همون که در معلول رو میگیم نسبت به اون وجود و رابط است و عین الربط است. عین الربط است یعنی استقلال ندارد، یعنی هیچ حکمی استقلالا برای خودش ثابت نمیشه، هر چرا دارد در سایه ارتباطی است که با علتش دارد. این دو گونه تفسیره. در اینجا کشمکش هم زیاد شده در تفسیر کلام همین خود صدر المتعلقین و حالا ملاحظه فرمودید یکی از بهترین نمونه هایی که کلام ایشون را هم کردن بر اون چیزی که بالاخره به عرفا نسبت داده میشه از نفی وجود حقیقی از همه موجودات، نمونه شده اون کتاب استاد جلال الدین آشتیانی. میتونید ملاحظه بفرمایید که ایشون اصرار دارن که نظر اصلی صدر المتعلقین همون نظر عرفاست که وجود شخصی روی کلمه وجود شخصی دیگه میکنه و اون چه دیگر تا به حال گفتن اونها برای سهولت تعلیم بوده، برای این بوده که به هر حال اذهان را آماده کنن تا تدریجا به اینجا برسن و الا وجود حقیقی اینا اصلا برای غیر خدا قائل نیست. این یک نظر هست. نظر دیگر اینه که منظور از وجود حقیقی همان است که در استوای خودشون به وجود مستقل نامیده میشه، یعنی بیش از این ایشون چیزی نمیگه. برای سایر موجودات هم وجود قائل هست اما وجود ربطی. اینجا که حقیقی گفته میشه طبق اصطلاح عرفانی گفته میشه و تطبیق کنیم این اصطلاح را با اصطلاح فلسفی، جای حقیقی باید بزنیم وجود مستقل. اینم یک. اما کدوم از اینها را واقعا میشه؟ خب طبعا هر کسی هم یه شواهدی داره، ما هم برای خودمون یه شواهدی داریم. در اوایل کتاب به بعضیش اشاره کردیم، حالا اگه فرصت شد بعدن هم اشاره عرض میکنم. اشاره میکنم که وقت تموم شده، حالا اگر مایل هست شما اینجا رو بخونید تا آخر این فصل، این یک صفحه است، اگه جایی ابهامی داشت بعد عرض میکنم. ظاهرا چیزی هم ابهامی نداره، همین توضیح کلامی است که عرفا قائل هستند در اینکه وجود حقیقی مخصوص خداست و سایر موجودات وجود حقیقی ندارند. اینو توضیح میدن، بلکه سایر اشیا ازلال الوجود هستند. بله وقت هست؟ خب پس میکنم. بعد می‌فرمایند که کما وفقنی الله تعالی به فضله و رحمته للاطلاع علی الهلاک السرمدی و البطلان الازلی للاطلاع للمایات الامکانیه والاعیان الجوازیه. جواز هم معنی امکان است. همونطور که اصالت الوجود را خدای متعال به من افاضه فرموده برهانشا، یه مطلب دیگری فوق این هم من بهش نائل شده. کذالک هدانی ربی بالبرهان النیر العرشی الی صراط المستقیم من کون الوجود موجود و الوجود منحصرا فی حقیقت واحدت شخصیت لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه. موجودیت حقیقی مخصوص اوست. حقیقی یعنی چی؟ اون چه حلال این مشکل هست یا منشأ بفرمایید تشابه هست، همین این کلمه است. این کلمه حقیقت یعنی چی؟ ولا ثانی له فی العین، وقتی گفتیم موجود حقیقی هست یعنی موجود حقیقی دیگری در کنار او که بگیم این دومی اوست نیست، هر چه دیگری هست تابع اوست، وجود ربطی اوست، نه چیزی است در کنار او میشه این یکی اونم میشه دوتا، نه او هست و آثارش و ازلالش و ازوایش. اگر گفتیم خورشید و نور خورشید، معناش اینه که دوتا خورشید، خورشید نور خورشید هم تابع اوست. حالا در اینجا مثل با موصل خیلی فرق داره، ولی به هر حال این مسئله است که در خود قرآن هم اومده، الله نور السماوات و الارض. ولیس فی دار الوجود غیره دیار، این تعبیراتی است که عرفا به کار میبرن، ایشون هم همین تعبیرات اینجا آوردن و میخوان بگن عرفای حقیقی، عرفایی که اهل تحقیق بودن، مقصودشون همون بوده که ما گفتیم. بعضی برعکس میگن، میخوان بگن در اینجا منظور ایشون اون چه آخر هم بهش رسیدن چیزی است که متصرفه قائل هستند، ایشون جاهای دیگه همینا رو تخطئه کردن و گفتن لا جمع الله بینی و بینهم، نمیتونم فلان، همونا رو نه آخر الان به همونجا رسیدن، بعضی اینجور تصور. و کلما یترا فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود، اگر چیزی را ما به عنوان غیر در نظر بگیریم، به عنوان ثانی، به عنوان یک امری در مقابل خدا، فانما هو من ظهورات ذاته، اگر بگیم غیر است باز باید ظهور ذات او باشد نه چیزی مستقل از ذات او، و تجلیات صفاته، صفاتش این ذات است، ولی اگر گفتیم غیر ذات چیزی غیر اوست نمیشه بگیم هم غیر از هم این، اون تجلی صفات است، پس تجلیات این ذات نیست. اینم یکی از جاهایی است که در عبارت ایشون گاهی اشتباه میشه که تجلیات صفات هلتی هیه فی الحقیقت این ذاته، هیه به صفات برمیگرده نه به تجلیات، ایشون نمیخواد بگه تجلیات این ذات است، تجلی صفاتی است که صفات این ذات است. کما صرح به لسان و بعض العرفا به قولهی، این تقریبا تا آخر این فصل کلامی است که از بعض عرفا نقل میکنه، اون کلام اینه فالمقول علیه سوالله، اگر ما گفتیم سوالله، کلمه سوالله رو در جایی به کار بردیم، او غیره، کلمه غیر الله رو به کار بردیم، اول مسمى بالعالم، همونی که بهش میگیم عالم، عالم میگیم ما سوالله هست، این الفاظ غیر الله، سوالله، عالم، هو به نسبت الیه تعالی کظل للشخص، مثل این مونه که یک شاخصی است و یک سایه، شخص در اینجا یعنی چیز سایه دار، شخص در مقابل کلی و اینا نیست، مثل ظلی است نسبت به یک شخص، یعنی یک شاخص، یک شاخصی که نصب میکنه در مقابل نور آفتاب یه سایه ای میندازه، خود این شاخص یه چیزی است، سایه یه چیزی، و این سایه دومی شخص نیست، اثری است از خود اون شخص. فهو عین نسبت الوجود الی العالم، ما وقتی وجود را به عالم نسبت میدیم مثل این است که به ظل نسبت میدیم، فمحل ظهور هاز از ظل الهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات. خب پس در اینجا ما یک نور داریم و یک ظل داریم، اگر سوال بشن که این ظل در کجا ظهور پیدا می کند، این ظل در کجا ظهور پیدا می کند، یعنی چی هست که متصف به این ظل می شود یا ظرف این ظل، محل این ظل هست، این میگیم اعیان ثابته، این در اصطلاح دوکما اصطلاحات عرفا اعیان ثابت هست، ایشون معتقدن که اعیان ثابت همون ماهیات هست در اصطلاح، یعنی میگیم یک نور وجود قیومی تبارک و تعالی هست، این وجود حقیقی است، ازلالی دارد که اینا غیر از او هستن اما هستن، ولی وجود حقیقی ندارن، وجود ذلی دارن، جای اون وجود ذلی چیز یعنی موصوف به این وجود ذلی، اعیان ثابت هستن که ماهیات خودشون فی حد نفسه وجود ندارن، حتی ذل هم نیستن اما ذل در اونها قرار میگیره. فمحل ظهور هاذا الظل الالهی المسمى بالعالم، این عالم که خودش ذل است محل ظهورش اعیان ممکناتن، اعیان ثابته یعنی ماهیات، امتد علیها امتد هاز الظل، ظل که ظل نور وجود است بر اینها افتاده است، امتداد پیدا کرده، مثل اینکه سایه که میفته روی زمین، اون زمینی که این سایه میفته روش اون ماهیات است. فیدرک من هاز الظل به حسب ممتد علیه من وجود هاز الذات، هر اندازه که از ذات ظلی بر زمین بیفتد، بر این اعیان بیفتد، اون اعیان وقت درک می شوند. خود اون در ادراک قابل درک نیستن، چیزی نیستن قابل درک میشن. ما شمت راحت الوجود و ما شاید ما شمت راحت الادراک، به اندازه ای که ظل اون نور روی اینها بیفته اینها قابل درک می شوند. پس اون چه درک می شود چیه؟ همون ظل است. ولی بلاکن به نور ذاتیهی و قل ادراک، تا اون نور نبود ظلی پدید نمی آمد تا درک شود. اون چه درک می کنیم ما از اشیا ظلیست که از نور بر روی اعیان افتاده، اما خود اعیان قابل درک نیستن چون هویتی ندارن. نور هم که فوق این است که با حس ما درک بشه. از الوجود نورون و ما سواه و مظلم الذات، هر چه دیگری ماسوا فرض کنیم ذاتاً مظلم است، نوری نداره. فما یعلم من العالم الا قدر و ما یعلم من هذا الظل، علمی که ما نسبت به عالم داریم در واقع همون علمی است که به ظل داریم. هر اندازه این ظل را شناختیم عالم را شناختیم. و یجهل من الحق الا قدر ما یجهل من الشخص الذی عنه ذلک الظل، اگر ما اون شخص را فقط سایه را بشناسیم و اون شاخص را نشناسیم، اون که منشأ سایه شده، در واقع خود اون شخص را نشناختیم، فقط همون سایه را بیدیم. از خدا هم اگر ما تا مادامی که ازلال را میشناسیم خدا را نشناختیم، اون وقتی خدا را میشناسیم که بدونیم اینا ذل او هستن. اگر برای اینا اصالت قائل بشیم او را نشناختیم. یجهل من الحق علی قدر ما یجهل من الشخص الذی عنه ذلک الظل، از اون شخصی که این ذل پدید آمده است. فمن حیث هو ذل له یعلم، از حیثیت ذلیتش اینها معلوم واقع می شود. و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الظل من صورت شخص من امتد عنه یجهل من الحق، وقتی ما ندانیم که از اون شاخص چه صورتی در این ذل وجود دارد، این تعبیر صورت اینها با صورت فلسفی اشتباه نشه، یعنی ذل را شما وقتی با شاخص مقایسه میکنید یک مناسبتی دارد بین ذل و شاخص، هر ذلی که از هر شاخصی به وجود نمیاد، یک تناسبی هست، یک شباهتی هست، یک نوع سنخیتی هست بین ذل با شاخص. اون همون صورتی است که از شاخص به این ذل داده شده. و حیث ما یجهل و ما فی ذات ذلک الظل من صورت شخص من امتد عنه، از اون شخصی که این ذل امتداد یافته است از او، اگر ما صورتی که از اون شخص در این ذل وجود دارد ندانستیم یجهل من الحق، حق را نشناخته ایم، مجهول است برای ما. بعد استشهاد میکنند به این آیه شریفه ای که علم تره را رب بکره کیف مد الظل ولو شاء لجعله سکنا ساکنا، و یک تأویل عرفانی میکنن دراش. البته ظاهر آیه همون شمس ظاهری است و ظلی هم که بر روی زمین میفته، اینا رو تطبیق میکنن بر اینکه منظور از شمس ذات حق تبارک تعالی است و منظور از ظل هم از لال موجودات یعنی مخلوقات است، و اینا یک تأویلی میکنن که البته اینو به عنوان تفسیر نمیشه پذیرفت، اما به عنوان تعبیر به معنای این که تداعی ذهنی میشه، آدم از این معنا منتقل میشه به همچه معنای. خب شیخ به هر حال حاصل این مسئله این شد که طبق این نظر، طبق این اصطلاح، یک وجود حق و حقیقی داریم که نور است و وجوداتی داریم که ازلال اون نور است، و یه چیزی که این ازلال بر اون میفته مثل زمینی که این سایه روی اون میفته، این عدم است، اینا وجود حقیقی ندارن، اینا اعیان ثابته هستند که باشن مدرمت در وجود، اما ازلال هستن، ازلال معدوم نیستن، ازلال مثل اعیان ثابته نیستن، ازلال چیزی است که از شخص پدید میاد و غیر از اون شخص. تصریح میکنم به اینکه غیره سوالله عالم اینو معدوم نیستن، اعیان ثابته هستن که ما شمت ازلال شمت راحت الوجود، اما وجود حقیقی نیستن. پس وجود حقیقی تطویر میشه یعنی وجود مستقل و اینا میشه وجود رابطه. صلی الله علیه و آله.